سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. گرامی می داریم میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، میلاد با سعادت حضرت امام صادق علیه السلام و درود می فرستیم به روح مطهر این نور الهی و همچنین به روح مطهر امام عزیز شهدا گران قدرمان علمای ربانی، به ویژه علامه مصباح، و هدیه می کنیم به روحشون صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سال تحصیلی جدید رو به همه اساتید عزیز دانش و جهان گرامی تبریک عرض می کنیم و به عنوان یک خادم از همه عزیزانی که در طول سالیان گذشته و انشاءالله این سال جدید زحمت می کشم، چه اساتید بزرگوار، چه مدیران عزیز، چه کارمندان گرامی و چه دانش و جهانی که محور اصلی برنامه آموزشی هستند، تقدیر و تشکر می کنیم. و اگر خدمتی به اسلام و انقلاب می شود مرهون تلاش های سروران گرامی و مدیریت و هدایت و تلاش و ایثار علامه مصباح و برنامه ریزی دقیق و روح بلند با اخلاص و با صفای اون علامه بزرگ است. قرآن کریم فرمود: هو الذی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این آیه شریفه هدف رسالت پیامبر گرامی اسلام رو حاکمیت فرهنگ اسلامی بر جامعه بشری میدانه، به تعبیر دیگر تحقق تمدن اسلامی در صحنه جهانی است. مقام معظم رهبری هم در گام‌هایی که برای حرکت انقلاب اسلامی ترسیم کردن، نقطه اوج رو تحقق تمدن نوین اسلامی دانستند. یعنی همان چه که پیامبر گرامی اسلامی برای او مبعوث شد و این کتاب بزرگ آسمانی قرآن کریم برای راهنمایی بشر به این مسیر و تغذیه فکری و قلبی و روحی انسان‌ها در این مسیر نازل شد. تمدن یک قالبی داره و یک محتوایی، یک نمودی داره و یک بود و هستی داره، یک بنمایه های فکری و اندیشه‌ای داره و یک صورت ها و قالب های ظاهری داره. متاسفانه در جامعه بشری بیش از محتوا و اون بنمایه ها به نمودها و قالب ها توجه میشه. اصلا تمدن ها رو با این ظهور و بروز فرهنگ ها میبینن. اما حقیقت این هست که اونچه هویت حقیقی تمدن ها رو نشان تشکیل میده همون محتوا هاست، همون فرهنگی است که در یک جامعه حاکم می شود و هویت افراد را می سازد. اگر ما بخواهیم تمدن اسلامی محقق شود، اگر بخواهیم این مفاد آیه شریفه در جهان پیاده بشود، باید فرهنگ غنی پیامبر گرامی اسلام و قرآن کریم بر جامعه حاکم بشه. تا این فرهنگ در جامعه پیاده نشود، تمدن نوین اسلامی محقق نخواهد شد. بنابراین آنچه که هویت تمدن نوین اسلامی و غلبه دین مبین اسلام بر همه ادران رو به نمایش می‌گذارد، فرهنگ غنی است. لذا قرآن فرمود دین می‌خواهد حاکم شود. دین اسلام هم فرهنگ اسلام است. همون آرمان‌ها و ارزش‌ها و هنجارهای اسلام است. از سوی دیگر اگر بخواهد این فرهنگ حاکم شود، در مجموعه مؤلفه های فکری جامعه بشری این علوم انسانی هستند که فرهنگ ساز و هویت ساز هستند. سایر علوم ابزاری می توانند برای تحقق تمدن و فرهنگ باشند، اما اون چه اساس هست این علوم انسانی است. لذا ما در جامعه جهانی هم می‌بینیم که الان رویکرد به این است که اهتمام به علوم انسانی بیشتر میشه. رشدی که علوم انسانی و توسعه‌ای که علوم انسانی و گرایش‌های فراوان، حوزه‌های فراوانی که در این علوم به وجود آمده، نشان همین مسئله است که حتی جوامع غیر اسلامی هم برای اهداف خودشون به این نتیجه رسیدن که باید از کانال علوم انسانی وارد بشن، با این علوم هویت سازی کنن، با این علوم فرهنگ سازی کنن، با این علوم جهت دهی کنن فرد و جامعه رو. خاصیت علوم انسانی جهت‌دهی است، خاصیتش هویت سازی است، خاصیتش فرهنگ سازی است. بنابراین علوم انسانی نقش اساسی در شکلگیری تمدن اسلامی داره. اگر این علوم با همون فرهنگ غربی که در درونشون اشراب شده، با همون مبانی سکولار و الهادی که این علوم بر اونها استوار شده در جامعه ما رواج پیدا کنه، طبعا تمدنی هم که شکل میگیره تمدن غربی و سکولار هست. و اگر این علوم علوم انسانی اسلامی باشد، تمدنی هم که شکل میگیره، فرهنگی که حاکم میشه، هویت‌های فردی و اجتماعی که ساخته میشه، اون چیزی خواهد بود که اسلام می‌خواهد و در نتیجه تمدن اسلامی در جامعه ما محقق میشه. بنابراین مسیر ما برای تحقق بخشیدن به مفاد این آیه شریفه، برای عملی سازی و عینی سازی تمدن نوین اسلامی، از مسیر علوم انسانی اسلامی می‌گذرد. راه دیگری برای تحقق تمدن نوین اسلامی، حاکمیت دین مبین اسلام بر ادیان دیگه وجود نداره. و این دوراندیشی و این عمق اندیشه علامه مصباح واقعا قابل اعجاب هست که از قبل از انقلاب به چنین فکری اندیشید. زمینه های شکلگیری علوم انسانی اسلامی را از قبل از انقلاب و همچنین باید یاد کنیم از آیت الله بهشتی رضوان خدا بر ایشون که علامه مکرر از ایشون و فکر نافذ ایشون و اندیشه های آینده نگر ایشون یاد میکرد که این بزرگان فهمیدن که اگر بخواهد جامعه ما جامعه ای باشه که به سوی تمدن نوین اسلامی حرکت کنه باید علوم انسانی این جامعه تحول ایجاد بشه. همچنین مقام معظم رهبری که به جد از ضرورت تحول در علوم انسانی سخن گفتن، فرمودن که این علومی که الان وجود داره، علوم انسانی رایج، نه تنها مفید نیست که مضر برای جامعه ماست، یعنی مقابل اندیشه اسلامی است. این جلوی تحقق فرهنگ اسلامی رو میگیره، این جامعه رو به سوی دیگری میبره. و من مکرر این رو یاد کردم که در فتنه 88 آقای حجاریان که توریسین این فتنه بود و همه اعتراف دارن به این، صریحا اعلام کرد که این علوم انسانی که شما به ما یاد دادین خروجیش همینه، چه توقعی از ما داری؟ این جایگاه مهم اسلامی سازی علوم انسانی و تولید علوم انسانی رو به ما نشان میده. هم مخالفین ما به این معترف، هم جهان استکباری داره این طراحی هاشو بر این اساس قرار میده، هم امام عزیز ما وقتی که علامه مصباح گزارش برنامه آموزشی رو خدمت امام میدن، امام همونجا میفرمان این رو توسعه بدید به دو برابر و تا من زنده ام هزینش رو میدن. بعد هم علامه مصباح میفرمودن که هنوز یک ماه نگذشته بود که امام و شیخ حسن ثانوی رو فرستادن و گفتن بپرسیم ببینین توسعه دادن یا نه. این باز فکر و عمق راهبردی فکر امام رو نشون میده. آقای رحیمیان میفرمودن خیلی ها میومدن به امام گزارش میدادن چنین کردیم چنان کردیم، امام اعتنایی نداشت. حتی بعضی موقع میفرمود چی شده حالا آقایون به این فکرها افتادن، یعنی مخالفت خودشون نشون میدن. فقط دو جا رو امام عنایت داشته که حزب الله لبنان و یکم مؤسسه رو، پیگیر بودن امام. اینا برای ما حجت کافی است که بدانیم اون چیزی که نه واجب بلکه اوجب یا واجب مؤکد حوزه علمی است این است، تولید علوم انسانی اسلام. و در این حوزه همه معترفند کسی که اولین کسی بود که با بالاترین حق رو داره و مؤسس این بنیان و نهادی است که حرکت بده حوزه رو به سوی علوم انسانی اسلامی، علامه مصباح بود. حق بزرگی به گردن حوزه های علمیه داره این شخصیت بزرگ، و ما باید همواره قدردان و شکرگزار خدا باشیم که به ما توفیق داد که در مؤسسه‌ای که با طراحی و هدایت و اندیشه های ایشون شکل گرفت و ادامه پیدا کرد و انشاءالله سالها ادامه خواهد داشت تا تحقق اون آرمان و منویات ایشون، ما در چنین مؤسسه خدا به اون توفیق داده که خدمت کنیم، این رو قدر بدانیم، این رو نعمت الهی بدانیم. خب این کار به دست اساتید، به دست دانشجوان و به دست مدیران اینجا محقق خواهد شد. کارمندان ما هم نقش خاص خودشون رو دارن و به ویژه اساتید و دانشپژوهان. اگر اساتید ما یک رسالت جدی و اساسی احساس کنن برای تربیت دانشپژوهانی که بتوانن این بار رو به دوش بگیرن و اگر دانشپژوهان ما احساس مسئولیت کنن که یک بار سنگینی به دوش اونهاست و یک روزی در پیشگاه خدا باید پاسخگو باشن که شرایط فراهم شد، مسیر مشخص بود، ادله برای اینکه اوجب این هست به خوبی آفتابی بود، شما چه کردین؟ شما وظیفه خودتون رو انجام دادین یا خدای نکرده در حد کاملش انجام ندادین؟ ما البته باید تشکر کنیم از اساتیدی که در همین برنامه‌های علامه مصباح تحت انفاس قدسیه ایشون پرورش یافتن و واقعا این ویژگی‌ها رو دارن. اما تذکر همیشه لازم هست، همیشه لازم هست. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. خداوند به پیامبرش می‌فرماید یادآوری کن، تذکر بده، چون مؤمنین از این بهره می‌برن. یعنی مؤمن نیاز به تذکر داره همواره. بنابراین از باب تذکر من عرض می‌کنم که اساتید ما باید این رسالت عظیم رو به خودشون یادآور بشن. دانشجوان ما همواره این رو به خودشون تلقین کنن که یک رسالت عظیمی به دوش ماست. وقت فکرشون نباشه ما میخوایم یه درسهایی بخونیم، یه مدرک هم بگیریم. نه، اینا اصل چیز دیگری است. اصل اون رسالت عظیمی است که به دوش ماست. اصل اون همتی است که باید داشته باشیم در روز قیامت در پیشگاه خدا، در پیشگاه پیامبر جوابی داشته باشیم برای سوال اونا. اصل این هست که کاری بکنیم که اگر حضرت بقیت الله حضور می داشت لبخندی بر لبانش بنشیند و بفرماید احسنت، منم همین رو می‌خواستم از شما. این مهم هست. همه ما باید یه چنین احساسی داشته باشیم و اگر این بخواد باشه باید دانشپژوهان عزیز ما، چون آغاز سال تحصیلی است و اینها بیشتر مخاطب این برنامه هستند، باید برنامه داشته باشن، نظم داشته باشن. حتی به نظمی که مؤسسه دارد اکتفا نکنن. اولا برنامه های مؤسسه رو با نظم دقیق، با عنوان وظیفه الهی سر وقت حضور پیدا کنن، سر وقت مطالعهشون رو بکنن، مباحثه اگه داره بکنن، ابهامهاشون رو یادداشت کنن، بپرسن. این وظیفه است. این چیزی که امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین لحظات عمر شریفش می‌فرماید اوصیکما و من بلغه کتابی به تقوى الله، بعد از تقوا می‌فرماید و نظم امر کن. بعد لحظه ای از اوقات دانشپژوهان ما هدر نره، یه برنامه بنشن تنظیم کنن. ساعتی که اینجا هستن مشخصه، ساعت دیگرشون برنامه داشته بشه برای علمشون، برای تهذیبشون، برای بصیرتشون مشورت کنن. اگه خودشون هم نیاز به مشورت دارن یه برنامه تنظیم کنن مکتوب، بدونن 24 ساعت عمرشون چگونه باید استفاده کنن و بعدم یه کارنامه پایان هفته، پایان ماه داشته باشن که خب ما چه کردیم، این برنامه ما بود، چه نمره گرفتیم. اگر خدای نکرده غفلتی رخ داده جبرانش چگونه بکنیم؟ جز با برنامه منظم، جز با همت بالا، جز با روحیه جهادی انسان نمیتونه اون رسالت عظیم رو محقق کنه، نقش خودش رو تو اون رسالت ایفا کنه، عذر خودش رو در پیشگاه پیامبر گرامی اسلام و خداوند متعال به دست بیاریم. مبادا لحظه از وقت یه عزیزی هدر بره، خسارته، خسارته. مبادا انگیزه غیر از این رسالت تو ذهن کسی بیاد، خسارته. حالا تو همه حوزه اینطوره، انسان نباید اون اهداف بلند رو با چیز دیگری عوض کنه. خدا حفظ کنه، حاج آقای فقیهی رو میفرمودن یه بار رفتیم یه جای منبر چند سال پیش، خیلی سال پیش، و صاحب خونه 1000 تومانی به ما داد، اون موقع زیاد بود، ما خوشحال شده اومدیم بیرون، داشتیم میرفتیم، یه فردی که اون گفتن خیلی جوله پوله دم بود، یه آدم نمیدونم کی بودش، اصلا بود تو جلسه ما نبود، جلوی ما رو گرفت و من تو ماشین نشسته بودم، سرش کرد تو ماشین گفت روزه امام حسین رو چقدر فروختی؟ 1000 تومان؟ بگو 10000 تومان، 20000 تومان. این رسالت عظیمی که خدا توفیقش رو به ما داده بیان اینجا اهل بیت لطف کردن، من با دعوای چیزای اندکی از دست بدیم، خیلی عظیمه، خیلی میتواند ارزشش بالا بشه، با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. اگر اون نگاه رو کردیم، اگر این عظمت رو درک کردیم، اون وقت دیگه با هیچ چیز حاضر نیستم عوض کنیم. وقت دیگه کسالت، سستی، تردید، این اصلا معنا نداره. ما یک رسالت ساختن جامعه بشری به دوش ماست. و اگر با همت باشیم، اگر با نظم باشیم، اگر جدی باشیم، اگر با روحی جهادی باشیم، می توانیم. این بزرگان ما همه در سایه همین مؤلفه ها به این مقام رسیدن. علامه طباطبایی، امام عزیز ما، علامه مصباح، مقام معظم رهبری، اون روحیه جهادی رو داشتن، اون نظم رو داشتن، اون استفاده از وقت و فرصت ها رو داشتن، این گونه الگو شدن برای ما. هر یک از ما میتونیم به میزان داشته های خودش چنین موقعیتی پیدا کنیم، چنین سهمی در تحقق تمدن نوین اسلامی و حاکمیت دین خدا بر جهان داشته باشیم. این رو قدر بدانیم، اولا شکر گذار باشیم، ثانیا استفاده بهینه از این نعمت کنیم، و ثالثا اون دو توصیه مهم علامه مصباح که اخلاص و توسل رو فراموش نکنیم، هم سعی کنیم اخلاصمون بیشتر باشه، هم بدانیم که بدون ارتباط با اهل بیت نمیتونیم این قدم رو برداریم، و هر روز که میاییم شروع میکنیم درسمون رو، بحثمون رو، به تعبیر علامه یک سلام با توجه که حضرت رو مقابل خودمون بدونیم، به حضرت بقیت الله بکنیم و بگیم آقا ما میخوایم مسیر شما حرکت کنیم، ما رو مدیریت کنید، ما رو کمک کنید، و باز به فرمایش علامه مصباح آنقدر اهل بیت کریمن که اگه کسی به تعبیر علامه مصباح بازیش نیاد، سوری نباشه، واقعا بخواهد، اونا فوق آنچه ما تصور میکنیم به ما لطف خواهند کرد. پروردگارا روح امام عزیز ما، شهدا گرانقدر ما، علامه مصباح رو که هرچه داریم مرهون فداکاری های اونهاست، با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما، و سایه مقام معظم رهبری این نعمت بزرگ خودت تا ظهور حضرت مهدی بر سر ما مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.